سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان سخنی در باب شرم، ایراد شده در تاریخ 18 اسفند ماه 1385 در لندن.
آقای دکتر خیلی ممنونی بارم خسته هم هستید، ولی برای که استفاده بیشتری ببریم میخواستم ازتون استفاده کنم یک مختصری از بحث جدید هم شما برای دوستان و جوانان آغاز کنید.
بله اشکالی نداره، من میخواستم یه بحث مفصلی رو مطرح بکنم ولی الان مختصر عرض میکنم. ساعت 9 هم هست و اما خب موضوعی است که بد نیست که به منزله ولو مقدمه وار مطرح بشه. برمیگرده هم به پاره ریشه های اخلاقی در انسان. بله الان عرض میکنم، اگرم در زمینه مبانی روانی اخلاق با توضیحی که می آورم، شما شاید اسم جان رولز رو شنیده باشید. اونایی از شما که در علوم انسانی تحصیل میکنید حتما این نام رو شنیدید. از فیلسوفان معاصر ما بود، 2-3 سال پیش از دنیا رفت، از استادان دانشگاه هاروارد بود و نقش خیلی بزرگی در تجدید حیات فلسفه سیاسی داشت، جان رولز. و اکنون آراء او بدل به یک مکتبی شده که به نحو بسیار مبسوطی مورد بحث و تحقیق فیلسوفان سیاست و همچنین فیلسوفان اخلاق قرار گرفت. آقای رولز در واقع یک فیلسوف لیبرال هم هست، منتها در لیبرالیزم برای اینکه لیبرالیزم رو اخلاقی بکنه جهدها و کوششهای بسیاری کرد. من با نتایج کارهای او و آموزه‌های او الان کاری ندارم، با تکنیکی که وارد بحث فلسفه سیاسی کرده اکنون کار دارم و اینکه از طریق این تکنیک چگونه میتوان نتایج بسیار عالی گرفت. آقای رولز برای اینکه نظریه سیاسی خودش رو هرچه مفهومتر کنه، بلکه هرچه استدلالی تر کنه، یک وضعیت فرضی رو در پیش چشمان ما میآورد. میگوید که فرض کنید ما آدمیان هنوز به دنیا نیامدیم و به تعبیر او پشت پرده بیخبری قرار داریم، ویل آف ایگنورنس، پشت پرده بیخبری قرار داریم. بیخبری به این معنا که نمیدانیم فردا وقتی که زاده شدیم و پا به دنیا نهادیم در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت. مطلقا چنین اطلاعی نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم، اما به ما فرصت دادند که در پشت پرده بیخبری با یکدیگر بنشینیم، رایزنی کنیم و بهترین نظام سیاسی رو پیریزی کنیم. یعنی بگوییم که با خودمون بیاندیشیم، عقلهامون رو روهم بریزیم و از طریق شورا و رایزنی به دست بیاوریم که فردا که پا به دنیا نهادیم کدام نظام سیاسی برای ما نیکوتر و به سعادت ما نزدیکتر. همین تکنیک همین است، ولی از دل این تکنیک خیلی حرفای مهم بیرون میاد. چرا؟ چون ایشون میگوید که چون هیچ کس نمیداند که فردا چه کاره خواهد بود، مطلقا در بروی بست، هیچ کس نمیداند که فردا زن خواهد بود یا مرد، در ایران به دنیا خواهد آمد یا در انگلستان مثلا، فقیر خواهد بود یا غنی، سیاه‌پوست خواهد بود یا سفیدپوست، مسلمان خواهد بود یا غیر مسلمان و هر تمایز دیگری که شما می‌خواید بگید. چون هیچ کس نمی‌داند که فردا در چه وضعیتی خواهد بود، لذا هنگام نوشتن قوانین برای پیریزی یک نظام سیاسی هیچ تبعیضی رو نخواهد پذیرفت، یعنی به هیچ وجه هیچ شخصی رضایت نخواهد داد که قوانینی نوشته شود و یک نظام سیاسی بنا شود که مثلا زنان در او درجه دوم باشد یا مردا در او درجه دوم باشد، چون همیشه فکر میکنه که نکنه بعدن که ما به جمعه رفتیم از فضا من زن شدم. وقت اگر ما یک نظامی پیروزی کنیم که زنان در او حقوق مساوی نداشته باشند یا زیر دست باشند، درجه دوم سوم باشند، به ضرر خود من خواهد شد، به دیگران کاری، یا هیچ تبعیض دینی رو نخواهد پذیر، چون با هیچ معلوم نیست که فردا چه کسی دارای چه دینی خواهد بود، لذا هیچ کسی پای قانونی امضا نخواهد کرد که اون قانون بگوید که پیروان فلان دین از فلان امتیازات برخوردارند اما اون دین دیگر نه. مثلا یا نشنالیتی، مثلا فلان ملیت نسبت به فلان ملیت دیگه و همچنین یا رنگ پوست و هر چیزی از این قبیل، که البته این دایره خیلی وسیع. میگوید که اگر مردم پشت پرده بیخبری، یعنی چون بعضی اینو ترجمه کردن پشت پرده نادانی، نه این نادانی نیست، اتفاقا خیلی چیزها رو اونایی که اونجا نشستن و رایزنی میکنن میدونن، یه چیزایی رو نمیدونن، یه بیخبرن از سرنوشت بعدی خودشون، چون که گفتم نمیدونن کجا به دنیا میان، نمیدونن چه جنسی هن، زن هن، مرد هن، نمیدونن چه ملیتی هن، پیرامه چه دینی هن، یا مثلا فرض کنید که از نظر بدنی ضعیفن، نحیفن، معلولن، سالمن و بسیاری از اینجور چیزا. چنین افرادی که از این امور بیخبرن به دلیل این که همواره احساس میکنن که نکند من همون کسی باشم که مثلا زن است یا مسلمان است یا فرض کنیم که آسیایی است یا آفریقایی است، چنین چنان همیشه به این ملاحظه سعی میکنن که هیچ امتیازی به هیچ طرفی ندهند و چنان قوانین رو بریزند که این بتواند رفاه و سعادت و همه رو تأمین بکنه. از این تکنیک رالز در واقع برای آزادی ها در جامعه لیبرال میخواد نتیجه گیری بکنه و میگوید که چنین افرادی که پشت پرده بیخبری نشستن نهایتاً به این نتیجه خواهند رسید که همه افراد بعد از آزادی یا حقوق یکسان برخوردار بشن. البته او تعبیر حقوق رو به کار نمیبره، تعبیر آزادی رو به کار نمیبره و بعد هم میگوید که اون اصل اول، اصل دوم هم این که اگر بناس بعضی از آزادی ها محدود بشه، باید این محدودیت ها چنان باشه که به نفع ضعیفترین قشر از اقشار جامعه باشه. این خلاصه تئوری اوست که تا امروز هم خیلی محل بحث. من اینو فقط به عنوان مثال گفتم، اصلا نمیخوام وارد گفتگو بشم درباره نظریه رالز و اینکه آموزه‌های او از چه استحکامی برخوردارن. فقط خواستم بگم که یه تکنیکی وجود داره که آقای رالز هم به کار گرفته و این تکنیک البته یک فضای فرضی رو پیش چشم میاره و اون عبارت است از دنیایی که در آن دنیا افراد بیخبرند از آینده خود ولی میخوان درباره آینده خود نقشه بریزن، طرحی در اندازن. این بیخبری بسیار نافعه به جای اینکه مضر باشه، چون بیخبری است که در حقیقت دست ما رو از یک رشته تعلقات باز میکنه و ما رو در موضع یکسانی قرار میده که دست کم اگر به فکر دیگران نیستیم به فکر خودمون باشیم و در حقیقت مبتنی است بر همون اندیشه مرکزی که البته همیشه وجود داشته ولی رالز رو خوب پرداخت کرده، این که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. فرمودید من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر نفس خیش مپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. این یه نصیحت جاودانه است که حقیقتا همیشه میتونه راهنمای آدم باشه و اون مغز و لب عدالت رو در خودش داره جدا. یعنی اگر شما میخواد نسبت به دیگران عادلانه رفتار بکنه، اصلا دنبال تئوری های خیلی بلند پروازانه نرید، دنبال این که فلان فیلسوف چی گفته نگفته، اونا به جای خودش برای اسکالرها خیلی خوبه. برای منی که میخوام در عمل شخصی خودم، تو زندگی خودم، تا میتوانم به اندازه وسع و طاقتم رفتار عادلانه داشته باشم با دیگران، این بهترین میزان که مولا علی هم در نامشون به امام حسن اجعل نفسه که میزانن بینک و بین الناس به همین اصل اشاره کردن و این اصل در ادیان دیگه هم وجود داشته. عموم علمای اخلاق هم همین رو به کار بردن و گوشزد کردن و خیلی فرمول ساده است و بسیار هم سودمند و کارا، یعنی یه چیزی نیست که شما رو وسط هوا و زمین رها بکنه، اصلا یاد میده، راه نشون میده. چیزی که دوست نداری به سر خودت بیاد، راضی نباش که به سر دیگران بیاد. توجه میکنی؟ نمیپسندی برای خودت، خودت رو میزان قرار بده. اگر نمیخوای که مثلا کسی بدگویی شما رو بکنه، خب شما بدگویی دیگری رو نکنی. ببینید خیلی چیز روشنی هم هست. و آدم وقتی، چون ما احساسات انسانمون کمابیش یکسانه، از طریق این میزان خب خیلی راحت میتونید بفهمید که چه کاری بکنید چه نکنید. یا مثلا فرض کنید که حتی اگر شما حاکمید، اگر شما دوست نداشتید کسی به شما زور بگه، بی حساب شما رو دستگیر کنه، نمیدونم پرونده برای شما بسازه، حالا شما این کارو نکن. گفت پس تو سرهنگی مکن با آقا جزا. در هر موردی این رو راحت میشود. اگر شما درمانده اید، یه جایی دوست دارید کسی پیدا میشد، به درد دل شما میرسید، کمکی به شما میکرد، حالا که خودتون میتوانید کمک کنید، پس از کمک کردن به دیگران دریغ نکنید. و همچنین و همچنین. خب رالز همین رو گرفته و چنان که گفتم پرورده و به اون صورت مطبقاً در آورده و از درون او یک تئوری سیاسی خیلی منسجم بیرون آورده و وضعیت بیخبری برقرار کرده. و البته از دل او تقریبا میشه گفت نظام لیبرال، لیبرالیزم رو بیرون کشیده. بحثش هم در باب آزادی هست. خب حالا من همین تکنیک رو و همین شیوه فرض یا فرضی پروری رو میخوام در باب اخلاقیات به کار بگیرم. فرض کنید که ما همون آدمیانی هستیم که در پشت پرده بیخبری نشستیم و به ما خبر دادن که دیر یا زود وارد جهان انسانی خواهیم شد و یک زندگی مشترکی رو آغاز خواهیم کرد. البته دو تا کار، یعنی این دو گونه فرضیه میتوان در اینجا پیشنهاد کرد. یکی این که به ما خبر دادن که یکی از شما فقط به دنیا خواهد رفت، یک کسی دیگری هم با او نخواهد. در این صورت ما خواستار چه خواهیم شد؟ این یک سؤاله، سؤال خیلی مهم نیست که شما که تنهایی خواهید رفت به دنیا، مایلید که خودتون چگونه باشید؟ مایلید جهانتون چه جور جهانی باشه؟ از چه چیزی میترسید و چه چیزی رو میپسندید؟ و مایلید عمرتون چگونه به سر بیاد؟ سوالات اصلی شما و خواسته های اصلی شما در اون هنگام چه خواهد؟ و بد نیست این رو خودتون با خودتون یه وقتی در میان بگذارید و پاسخی هم براش فراهم کنید. چون ما آدمیان به حکم اجتماعی بودن کمتر به تنهایی و به انفراد فکر میکنیم. توجه میکنیم ما حتی وقتی هم که تنهاییم در واقع با دیگرانیم، چون دیگران در خیال ما حضور دارند، با اونا زندگی میکنیم، با اونا حرف میزنیم، خودمونو برای رفتن به میان اونا آماده میکنیم. شما وقتی که لباس میخرید، بالاخره فکر مردم میدیدی که در میان مردم چجوری لباس بپوشید. وقتی مدرسه میرید، بالاخره فکر دیگرانید که فردا چه کاره بشید، برای مردم چه بکنید، غیر از اینه و هر چیزی از این قبیل. ما به قول مولانا میگه که کرد خفاش عرض خورشید، حجاب نیست محجوب از خیال آفتاب. میگن که خفاش پشت به خورشید میکنه. میگه درسته، در ظاهر پشت به خورشید میکنه، در خیالش رو به خورشیده، برای اینکه همش فکر خورشیده، میگه اون کجاست من پشتمو به اون بکنم. بنابراین از خورشید غافل نیست، پشت به خورشید نکرد. ما حتی وقتی هم که تنهاییم و انفرادی زندگی میکنیم، حتی در همون اوقات اندک هم باز در پاپ تنها نیستیم. دیگران 100% نزد ما حضور دارن و ما هم نزد دیگران حضور داریم. همه چیزمون رو که محاسبه میکنیم با در نظر گرفتن حضور دیگران و وجود دیگران است. اینطوره دیگه. خب اون کسی که کتاب می نویسه، خب اون کتاب در این نیست که دیگران بخوانن. حالا اگه دیگران نبودن چه کتاب نوشته؟ گفتم این مثال براتون زدم، یک کسی رد می شد، یک خانمی پشت پنجرش به پرده آویزون کرده می در زد و خانم خانه اومد دم در و گفتش که بفرمایید. گفت می‌خواستم به شما عرض کنم که من از این پرده شما خیلی بدم میاد. گفت به شما چه مربوطه؟ گفت آقا خیلی به بنده مربوطه، شما از این پرده رو برای ما رهگذر آویزون کردید. یعنی در نظر دیگران این چگونه جلوه بکنه و الا شما چطور یه تیک چلوار آویزون نکردید؟ و این واقعا همینطوره. یعنی درسته که ظاهرش اینه که به کسی مربوط نیست، اما همه کارهای ما به هم مربوطه. یعنی اصلا ما این مربوط بودنشو در نظر میگیریم. خیلی کم میشه که کسی انفراد رو، تنهایی رو به معنای عمیقش تجربه بکنه. بسیار اندکه و اصلا بسیاری از افراد تحملشو ندارن. یعنی شخص وارد یک ظلمتی میشه، یک فضایی میشود، فضایی که هیچ چیز یا هیچ کسی در اونجا حضور نداره. و این چیز ساده‌ای نیست، برای اینکه بریدن از همه چیز است و به طور کامل عوض کردن وضعیت روحی روانی آدمی است. هر کسی که شما رو به انفراد و به تنهایی دعوت میکنه، دعوت به یک خلاف عادتی میکنه که این خلاف عادت بسیار پربرکته، اما البته طاقتش هم خیلی سخته. یعنی از عهده همه کسی بر نمیاد، به هر اندازش هم که دست بده نیکوست. واقعش اینه دیگه، ما به تعبیر بعضی از فیلسوفان فرد منتشریم، یعنی یکی هستیم اما پخش شده و توزیع شده در میان دیگران، یکی از بسیار. اصلا مرزهای هویت ما برداشته شده و مثل یه لکه جوهری که روی کاغذی پخش میشه و دیگه معلوم نیست که این چیه، یه چنین وضعیتی در جامعه پیدا میکنیم. جامعه با همه خوبی هایی که داره فردیت فرد رو از اون میستانه. و برای این که شما این رو تقویت کنید در خودتون، اون وضعیت فرضی رو که گفتم همیشه پیش چشمتون بیارید که اگر به من میگفتن که تو تنها کسی هستی که به جهان خواهی رفت، هیچ کسی با تو در کنار تو نخواهد بود، هیچگاه نخواهد. حالا برای چنین وضعیتی چه آرزویی داری؟ البته ممکنه کسی بگه نمیخوام برم، مگه زوره؟ خود همین نمیخوام برم خودش خیلی معنی میده. یعنی من طاقت تنهایی ندارم، توجه فرمودی؟ من طاقت تنهایی ندارم، ولی البته چیزای بیش از این از توی این وضعیت فرضی بیرون میاد که میتونید خودتون بنشینید و اون رو بشکافید. من منظورم این استش که در اونجا شخص اگر خیلی عمیق فکر بکنه به یه خدایی میرسه که میتونه این تنهایی رو برای او بدل به یک مصاحبت بکنه و لذا اون تنهایی دیگه اصلا تنهایی فشارندهی نباشه، بلکه خیلی هم مطبوع باشه. عموم عرفا و پیامبران برای بیان خدا از تنهایی کمک میگرفتن. آدم تا وقتی که منحل در جمعه و پخش شده وجودش در دیگران، اصلا معنی اون مصاحبت و قدر اون مصاحبت رو نمیدونه و نمیفهمه که چجوره میشه در یه جهانی پر از حضور خدا زندگی کرد ولو خالی از حضور مردمان باشه و اون تنهایی نباشه. ولی شرطش این است که انسان تنهایی رو تجربه کرده باشه و این تجربه برای ماها بسیار سخته. یعنی به طور آدمیان، نه ما افراد که فرقی با دیگران نداره، به طور کلی با آدمیان اجتماعی که ما جامعه پذیر شدیم و در جامعه به در دنیا آمدیم و همه چیزمون چنان که گفتم با محاسبه ی حضور دیگران صورت میگیره، اون تجربه به غایت دشوار است. اما اون وضعیتی فرضی که براتون گفتم اگه بتونید به خوبی دست خودتون احضار بکنید، و دربارش بیشتر فکر بکنید، به نظر من یه جوری میتونید یه نقبی در انزوا و انفراد به خداوند بزنید و مصاحبت او رو تجربه بکنید و حضور او رو. به هر حال تنهایی از این جهت خیلی مهمه، یادتون باشه. فیلسوفان اگزیستانسیالیست، میدونید فلسفه اگزیستانسیالیست بر تنهایی و بر انفراد مبتنی است و فیلسوفان اگزیستانسیالیست بیشتر بر وجود فرد تکیه میکنند و احوال او. اینا البته دو دسته شدن، یه دستشون با خدا، این دستشون بی خدا. اونایشون که با خدا، خیلی با خداهای عمیقی هستن، توجه میکنید، یعنی این دیپندنسی، اتکای وجود فرد به خداوند و امکان یافتن خدا در فردیت رو خوب بیان کردن و خوب نشان دادن. کیرکگار همینطوره و پاره از فیلسوفان معاصر فرانسوی همینطور. خب این یه نکته که میخواستم در پرتو اون تکنیک رالزی براتون بگم، ولی بیشتر مطلب دوم مد نظرم. مطلب دوم این است که فرض کنید که ما باز پشت پرده بیخبری قرار داریم و به ما خبر دادن که شما به جهانی خواهید رفت که از اون جهان اطلاع چندانی ندارید، خبر بسیاری در اختیار شما گذاشته نمیشه. شما بنشینید و با هم شور کنید، کدام صفت اخلاقی رو، کدام عاطفه اخلاقی رو بیشتر از عواطف دیگه دوست دارید که در جامعه بعدی که در او حضور پیدا خواهید کرد رواج داشته باشه؟ درست شبیه همون حادثه وضعیت بیخبری که انسان در اونجا خب عدم تبعیض رو به این نتیجه رسید میده، منتها اون به لحاظ فضای سیاسی بود که رالز بحث میکرد که در کدام فضای سیاسی مایلید متولد بشید، با کدام مؤلفه ها و خصلت ها. الان من میگم در کدام فضای اخلاقی مایلید متولد بشید، با کدام مؤلفه ها، چه چیزی باشه دوست دارید که همه انسان ها مثلا شجاع باشن، دوست دارید همشون با سخاوت باشن، دوست دارید همشون راستگو باشن، دوست دارید همشون مهربان باشن. خب خیلی از این اوصاف اخلاقی میشه برشمرد دیگه. دوست دارید همه حقگو باشن، همه مبارز باشن، همه انقلابی باشن، همه حق طلب باشن، همه متواضع و افتاده باشن. ده ها از این صفات نیکوی اخلاقی رو میشه برشمرد و برای هر کدومش هم میشه یک دلایلی اقامه کرد که این صفت خوبه، اون صفت بده. یعنی نه این که بده، یعنی یکی نسبت به بقیه اوصاف جنبه مادری داره، میتونه مولد اونها باشه. ولی من فکر میکنم که تردیدی که در همه شما هست اینه که انتخاب از میان اینا خیلی مشکله، که خب همه اینا خوبه دیگه، اگر خوب نبود که اصلا جزء اوصاف فاضله اخلاقی در نمی آمدن. بالاخره انسان های کریم و سخی خوبن، انسان های متواضع هم خوبن، انسان های حقگو و حق طلب و راستگو و متواضع همه خوبن و چه بهتر که همه اینا رو داشته باشن. ولی خب چه بهتر که همه اینا رو داشته باشن؟ اولا با فرض مسئله ما منافات داره، ثانیا یعنی ما نمیخوایم اینقدر ساده و راحت مسئله رو حل کنیم یا آدم ها خوب باشن، همه هرچی خوبیه داشته باشن. بعدش هم واقعش اینه که آدم ها نمیتونن همه خوبی ها رو داشته باشن، توجه فرمیدیم. اصلا یه چنین پیشفرزیست که از یک عدم امکان خبر میدن و نمیتونن آدم ها همه خوبی داشته، برای اینکه همه خوبی های بار خیلی سنگینیه. مثل میمونه که شما بگید یه وزنه برداری که هر وزنهی بهش میدیم برداره، خب این خیلی خوبه ولی همچه وزنه برداری نیست. وزنه بردارا بالاخره یه محدودیت هایی دارن دیگه. نمیشه تمام خوبی های اخلاقی و اینکه بدل به انسان کامل بشویم، این از عهده آدمیان خارجه، مگه نادری تکفی که یکی دو نفر، ولی ما الان سر جامعه داریم بحث میکنیم. بعدم اصلا پاره از این صفات شاید با یکدیگر تعارض داشته باشن. به هر حال کانسیستنسی سیستم های اخلاقی هنوز به اثبات نرسیده. حتی صفات نیک و اصلا صفات نیک را عرض میکنم، یعنی همه خوبیان مثلا معلوم نیست قابل جمع باشن با هم، شاید بعضی ها بعضی دیگر دخل کنن. یه مسئله خیلی مهم نیست که آیا اوصاف نیک اخلاقی به نحو انتخابی و گزینشی قابل تأمینن یا اینکه تمام اونها با همدیگه میتوانن در یک نفر جمع بشن. علی حال ما باید به اصطلاح منطقی یعنی consistency proof در اینجا داشته باشیم که این consistency proof غائب است از صحنه و نداره، پس یکم تا امروز کسی اون رو ارائه نکرد. برحال از این بگذاریم، برای اینکه من وقت شما رو زیاد نگیرم، به یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه شده و من شخصا اون رو میپسندم اشاره میکنم که هم میتوانید در بارش فکر کنید، هم میتوانید سوال کنید که بحثمون پخته‌تر و زنده‌تر شد. ببینید پاره ای از متفکران انگشت به یه چیزی نهادن که شاید الان از ذهن شماها قاعد باشه و اون مفهوم شرمه. گفتن یک چیزی، یک عاطفه‌ای، یک احساسی در انسان وجود داره که ما بعضی وقتا از اون غفلت میکنیم، ولی خیلی مهم هم هست، و اون مفهوم شرمندگی و شرمساریست که البته یک عاطفه انسانیست در حیوانات دیده نمیشه و ریشه خیلی از جهتگیری های اخلاقی ماست. حالا شما هر چی در باش فکر کنید این درست هست. من یاد میارم که مارکس اون موقعی که دوران مارکسیسم بود و انقلابی بودن خیلی فضیلت محسوب بشد، یه جمله رو از مارکس همیشه نقل می‌کردن. مثلا مارکس فرموده است که شرم یک احساس انقلابی است. خب من حالا کار ندارم، ولی وقتی که کسی مثل مارکس میگه شرم یک احساس انقلابی است، انقلابی در نظر کسی مثل مارکس و پیروان او بالاترین صفتی است و فضیلتی است که به چیزی میتوان نسبت داد. شرم انقلابی هم هست، ولی از انقلابی بودن بگذاریم، ببینیم که این شرمندگی چیه. اولا این شرم رو شما از شایع بودن جدا کنید. چند تا کلمه تو انگلیسی هست که شاید اینا رو بشه از هم، یکی شاینس، یکی شیم، یکی امبارسمنت. اینا با هم دیگه فرق داره، گرچه که کنار هم هم گاهی میاد. امبارسمنت بیشتر هول شدن و دستپاچگی است که البته همراه با خجلت و مخصوصا در حضور دیگران، لزوماً هم توش گیلتی فیلینگ نیست، شما احساس گناه و احساس تقصیر نمی کنید، ولی ممکنه هول بشید، دستپاچه بشید، چیزی خجالت. شاینس از طرف دیگه کمرو بودنه به اصطلاح ما ایرونی ها، که لزوماً همیشه با شرم به معنای فضیلت اخلاقیش همراه نیست. البته گاهی هم میتواند از سر شرمساری و شرمندگی باشه، ولی بعضی ها جرأت اقدام ندارن، یا به تعبیر ساده تر مثلا به لحنوازی لازم اعتماد به نفس ندارن مثلا، ولی ازا کمرو هن، حتی حق خودشون هم نمیتونن بگن، حق خودشون هم نمیتونن بگیرن، خودشون نمیتونن به قدر کافی در مقابل دیگران اکسپرس بکنن، ابراز وجود بکنن. خب اینم یه جور کمرو بوده. اینا رو باز میگذاریم کنار. خود شیم رو یا شرم رو باید بیشتر بشکافیم. باز بگذارید داستان براتون بگم که باز هم گفتم که در حکایات مربوط به مولانا نوشتند که بارگری را به منزل ایشان آورده بودند برای تعمیر چیزی در منزل مولانا. این کارگر مسیحی بود. اطرافیان مولانا این فرد رو دوره کردند و تبلیغ اسلام کردند که بیا و مسلمان شد. پس از این که اینها خواندند و گفتند و گفتند، اون کارگر هم که نمیتوانست جواب علمی به سخنان اینها بده، مولانا هم ایستاده بود و نظاره میکرد، هیچ نمیگفت. دید که مریدانش چگونه این شخص کارگر مسیحی رو دعوت به اسلام میکنن و رو تبلیغ و موعظه میکنن. این شخص مسیحی در پایان یک کلام گفت، گفت اینها که شما میگین درست، ولی من 40 سال مسیحی بودن، از عیسی شرمنده هستند که برگردن و دین او رو ترک بکنن و قدم به دین دیگری بزنن. مولانا به اصحاب خودش برگشت و گفت حقیقت دینداری همین شرمنده است. توجه میکنید، گفت حقیقت دینداری همین شرمنده است. این حرف از مولوی حرف واقعا مولانا واره، این قصه ای نیست که ساخته باشه. برای مولوی کرامت های زیادی تراشیدن و همه بی جهبی بی اساس افسانه است، کمان که برای خیلی های دیگه هم از این چیزها تراشیدن که هیچ اساسی و پایه محکمی نداره، ولی اتفاقا این سخن از کرامات مولاناست، یعنی نشان دهنده یک عمقی در ادراک اوست نسبت به احوال انسانی و نسبت به اوصاف ایمانی و اینکه وقتی ایمان در دل کسی می‌نشیند چگونه حس شرم او رو برمی‌انگیزد. البته حالا من نمی‌خوام لزوما نسبت شرم با دین رو بیان بکنم، ولی می‌خوام اهمیت این موضوع رو ضمناً هم به شما بگم که یه چیزی نیست که امروز یک باره بعضی ها متوجه او شده باشن، متفتن به او شده باشن، ریشه های زیادی داره. در روایات دینی هم داریم که کسی که حیا نداره ایمان نداره، من لا حیا اله لا ایمان اله، این تعبیرات هم فکر بکنم از پیامبر رسیده باشه. به حال اگر ریشه های حتی مأثورات نقلی رو هم بگردید اینها رو در اونجا ها میبینید، پس کم اهمیت نیست. حالا شرم اولا یک ارتباطی داره با افتادگی و با فروتنی. انسان متکبر آدم بی شرمی هم میشه، یعنی کارهای شرماوری میکنه که خودش این کارها رو خوب میدونه. این که آدم برای دیگران شاخشونه بکشه، خودش رو برتر از دیگران بشماره، حقوق دیگران رو، شخصیت دیگران رو زیر پا بگذاره و له کنه، خب کارهای قبیح است، خیلی هم قبیحه، خیلی هم شرم‌آوره. ولی وقتی کسی اهل فروتنی نیست راحتی به اون کارها تن میده و اونها رو روا میشونه، با فروتنی نسبتی دارن شرمندگی، با تکلیف نسبتی داره و اینم حرف خیلی مهم است. ببینید عمل نکردن به تکلیف آدمی رو شرمنده میکنه، توجه میکنید؟ شرمندگی با اینکه انسان اخلاقی باشه یه خودش رو موظف بداند به اینکه تکالیف خودش رو و واجبات خودش رو انجام بده خود مناسبت داره. شرم احساس درونی دیگه، لازم است در حضور دیگران باشه حتی با حق، یعنی اگر این نسبت حق و تکلیف رو شما در نظر میگیرید با حق هم مناسبتی داره. انسان باید مفتخر باشه، یعنی شرمنده نباشه از اینکه حق خودش رو بگیره. آدم باید شرمنده باشد از اینکه حق دیگری رو بخوره و زیر پا بذاره. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مجموع اینها مفهوم شرم در اونجا ما خیلی نهفته است. و اون چیزی که ما حتی در مسائل اخلاق جنسی داریم، از جنس عفت، از جنس حیا، از نوع روابطی که بین زن و مرد، بین دختر و پسر هست که تعبیر به عفت میکنیم، تعبیر به حیا میکنیم، به شرم میکنیم، همه اونا اینجا میاد. یعنی گرچه که این خودش زاینده هیچ اصل اخلاقی نیست، اما وقتی که شما نگاه بکنید ملازمت دارد با همه اوصاف اخلاقی که انسان میتواند داشته باشد، چه وقتی که پای حق در میانه، چه پای وقتی تکلیف در میانه. بعد شرم یک مفهومی از اتوریتی رو با خودش حمل میکنه، یعنی شما در اصطلاح سادش در مقابل یک بزرگتر گاهی شرمنده میشید از اینکه سخنی بگید یا عملی بکنید که مثلا اگر تنها باشید یا بزرگتری در میان نباشه احیانا اون احساس و اون عاطفه شرم خیلی غلیان نمی کنه. که باز در هر حال ادیان این مفهوم البته خیلی مهمه، چون خداوند یک اتوریتی داره که در مورد او خب انسان این عاطفه شرمش خیلی به حرکت میاد و به بسیاری از کارهایی رو که میکنه یا نمیکنه میتواند همراه با شر باشه. باری اگر به منزله یه پیشنهاد هم شما بخواید این رو روش فکر بکنید، به نظر من خیلی جا داره، خیلی فضای وسیع و فراخی در اختیار شما قرار میده که آدمیان اگر همین یک احساس رو داشته باشن، به نظر من خیلی فضای اخلاقی خوبی پدید میاد، خیلی انسانی میشه. یکی از چیزهایی که در جهان حاضر واقعا، اولا شما ببینید از شرم و شرمساری خیلی کم سخن میرود، توجه میکنید خودش معلومه یه چیزی مورد غیبت و قفلت قرار گرفت، یعنی مثل اینکه اصلا زمین خورده و مطرح نیست. بعد یه جاهایی حتی چیزایی که بی شرم و بی حیای محسوب میشه اصلا پروموت میشه، این ترویج میشه، تبلیغ میشه و بیشتر یعنی علامت سلف کانفیدنس مثلا شمرده میشود. ببینید البته مسائل اخلاقی مرزهاشون به صورت ریاضی قابل تعریف نیستن، خب گاهی در هم میرن، اما خوبه که آدم متفتن باشه، متذکر باشه که چیزی به نام شرم وجود داره که یک عاطفه انسانی بسیار شریفی است و اگر از کسی رخت ببنده تقریبا این چیز میشه گفت یعنی برای او دیگه بی‌معنا میشه، برای اینکه کسی که شرمنده نیست از اینکه تکلیفش رو عمل نکرده، کسی که شرمسار است از اینکه حق خودش رو بگیره، کسی که از مسائل بین خودش و اتوریته‌ای که نسبت به او هست یا آدمیان دیگری که وجود دارن، حتی کسی که از خودش شرم میکنه، یعنی میگه که شایسته نیست که من این کار رو بکنم، هیچ کسی هم نیست ولی خودم که هستم، این احساس بسیار احساس شریفی است و من فکر میکنم که پیشنهاد خیلی موجهی است، خیلی قابل تأمل است که اگر فکر کنیم که یک خصلت رو باید پروبال بدیم در جامعه، یا اگر پشت پرده بیخبری از ما میپرسیدن که فکر میکنید که چه آدمایی برای شما تحمل پذیرترند به لحاظ اخلاقی اگر بخواید با اونا زندگی بکنید، من فکر میکنم که باید بگیم کسانی که بوی از شرم و حیا برده باشن. اگر کسی این بوی نبرده باشه تقریبا در هیچ چیز دیگه‌ای به او امیدی نیست، واقعا هر کاری رو ممکنه انجام بده بدون شرمندگی و با بی‌حیایی مطلق و لذا خیلی موجود خطرناکی میتونه باشه. حالا علم هم ولو زیاد داشته باشه، خوب داشته باشه، ممکنه تازه او رو درنده ترش بکنه و بی‌حیاترش بکنه، پول هم داشته باشه، خوب داشته باشه، نمیدونم قدرت هم داشته باشه، دیگه همه اینا بدتر میکنه کار رو، یعنی آتش رو فروزانتر میکنه واقعا. حتی بعضی از اوصاف دیگره مثلا اخلاقی هم داشته باشه، فرض کنید که چه میدونم مثلا سخاوت هم داشته باشه، ولی اون هیچ وقت بیشرمی رو نمیپوشونه و علاج او نیست، توجه میکنید؟ لذا اگر از شما پرسیدن دنیایی که شما بعداً دلتون میخواد توی زندگی بکنید همه عالم باشن، شما میتونید بگید نه، این لزوماً دنیای خوبی وجود نمیاره. همه شاعر باشن، نه معلوم نیست لزوماً دنیای خوبی باشه. همه انقلابی و مبارز باشن، هیچ معلوم نیست. خیلی از این چیزا میتونید شما بگید که یه ذره دربارش فکر بکنید، میبینید که این میتواند خیلی کاستی‌های زیادی رو همراه بیاره با خودش. اما موجوداتی که از شرمساری بوی برده باشن که این همراه می شود با فروتنی در وجود آدمی، با ملازمت با تکلیف، ملازمت با حق، اخلاقی بودن، حق خدا رو گذاردن، حق خلق رو گذاردن، مجموع اینها به گمان من یک فضای خیلی انسانی رو تصویر میکنه که در دل او خیلی آرامتر میتوان زیست. حتی حق گفتن، حق شنفتن، همه اینا رو هم شما ملاحظه بکنید می‌بینید که باز با همین قصه همراهی داره. خب خوراکی بود برای این جلسه و خوراکی بود برای تفکر آینده شما. سخن رو به پایان می‌بریم و انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. و سلام بر شما.
سیار سپاس بذاریم. سپاس
می‌کنم.
دیگه شرم میکنیم سوال کنیم.
گفت یک دهان دارم من، آن هم منکسر در خجالت از تو ای دانای سر. حالا یه وقتی بعد باشه ما راجع به شرم در مولانا سخنی بگیم حالا در وقت خودش بر. قصه کمرویه که شما کلمه شرم رو که به کار میبرید جاش اینجا نیست. ببینید این که شما میفرمایید این همون کمرویه، برای اینکه شرم وقتی است که کار خطایی کسی انجام میده، تقصیری، چون یکی از اون مؤلفه ها کمپوننت های مفهوم شرم همین است که شخص مقترف بشه در درون خودش. و این اعتراف خیلی مسئله مهمه، خیلی حاضر نیست حتی پیش خودشون قبول کنن که من کار بدی کردم، اما کسی که خودش اقلا پیش خودش، حالا به دیگران هم کار نداره، اقلا پیش خودش این اعتراف رو میکنه، میره بار این اعتراف میره که من فلانجا در حق فلانی یا نسبت به خودم کار نادرستی انجام دادم، اون وقت این اعتراف اگر خیلی اعتراف صادقی باشه و واقعی باشه یک احساس شرم به انسان دست میده. خودش همون مفهوم وجدان تقریبا در اینجا این احساس شرم که دست میده که برخواسته از احساس اعتراف به تقصیره. اما وقتی پای کار بدی در میان نیست، همین مثالی که شما میزنید، این کسیست که اقدام میکنه برای گرفتن حق خودش، این اگر نمیتونه خوب این کار رو انجام بده، اینو به پای شرمساری نباید بنویسه. این همون کمروییه، این همون خجالت به معنای در حال مضمون اخلاقیشه که خب شخص باید این رو علاج کنه، باید برای این فائق بیاد. حالا ما همیشه وقتی که در زندگی عملی انجام میدیم که جدول حل میکنیم، یعنی چندین باکس رو باید با هم پر بکنیم. یه جا ممکنه انسان بهترین باشد از حق خودش بگذره، اینا دیگه مربوط میشه به موارد مختلف، چون گرفتن یه حق ممکنه منتهی بشود مثلا به یک ضررهای خیلی بیشتری. اینا رو دیگه شخص در هر کیسی باید خودش ملاحظه بکنه. بالاخره آبروی ما هم یه حقیست که ما داریم. پاره افراد هستن انقدر بی آبرو هم ممکنه یه حقی رو بدن اما یه پرده آبروی رو هم بدرن. تو روایات داریم دیگه که بدترین مردم کسیست که مردم از شر زبان او چیزی به او نمیگن. فراجعه میکنید، یعنی چنان زبانی داره مثل ما رو عقرب که شما که حقی هم دارید اما از شر زبانش دور دور از فاصله را میدید و میدید ولش کن، نخواستیم مثل اون حقی ما. موارد اینجوری هم پیش میاد البته، این هست. بعضی ها همون اون آدم های بیشرم اونطوری که مردم از شر زبانشون از او احتراز میکنن، حتی تو روایت به نظر من از شر زبانش بهش احترام میکنن، حتی احترام میکنن نبادا این خلاصه یه گزندی برسونه، یه نیشی بزنه، یه جا بره براشون بزنه، یه کاری بکنه. اینا ضرورت های زندگیه، گاهی پیش میاد. حالا اینا میگم دیگه بر حسب مورد فرق میکنه، اما به طور کلی اقدام برای گرفتن حق از جنس شرمساری و شرمندگی نیست، اون یه بحث دیگه. بفرمایید.
این که انسان تبعیدی قائل میشن، به تبع خودش آدمی رو به دو رکته تقسیم کرده، به داف و ورسا. ولی اونجا این تبعید رو قائل میشه که یعنی تبعید رو یه چیز خوبی تبعید میکنه که باید میشه اون گروه ورسا تلاش میکنن که خودشون رو به اون به داف برسونن. ولی من اینجا من سوالی که آیا شرایط محیطی و اجتماعی یا شرایط خانوادگی رو این کسایی که ورسا هستن در نظر میگیره؟ چون ممکن از بک‌گراند خانوادگی مختلف اومده باشن که دست خودشون نیستش که دیگه تو شرایط خیلی بدی قرار بگیرن.
والا ببینید، در توری رالز خیلی نکته هست، نقطه های روشن هست، تاریخ هست، خیلی هم بحث شده. این که شما میفرمایید خب یکی از اون مسائلی است که طرح شده، ولی به نظر من رالز به این نکته خیلی توجه داشته، یعنی در حقیقت یه فضای خیالی ایدئالی نپرداخته. درسته که ابتدا از پشت پرده بیخبری آغاز میکنه، ولی چشمش رو که به این دنیا باز میکنه میبینه که در عمل به هر حال تبعیض وجود داره. یعنی تبعیض هم نگیم، تفاوت وجود داره. در این تفاوت ها چنان نیست که مردم بتونن علاجی بکنن. بالاخره یک کسی ضعیفتر به دنیا میاد، یکی فقیرتره و این سنت ها چنان انباشته شده و ادامه پیدا کرده، به طوری که ما امروز وارثان این سنن هستیم، یعنی تحت این شرایط زندگی میکنیم. لذا اون اصل دومش رو بیان میکنیم که من اینجا عرض کردم که هر در حال قانونی که به نفع تبعیضهاست باید چنان باشد که به نفع وسطاف به قول شما، یکی که بدترین احوال و بدترین شرایط رو دارن تمام بشه. یعنی اگر شما میخواد یه قانونی بگذرانید که در این قانون نمیتوانید تساوی رو رعایت کنید، حالا به دلایل مختلف، ولی برهم زدن یک تساوی باید به نفع اونها باشد که نابرخوردارترن در جامعه، نه اینکه به نفع برخورداران باشه. و این خودش البته خیلی شقوق و فروع پیدا میکنه. آره این مقدار رو توجه داشته، اما اینکه با این قانونگذاری ها بشه اختلاف و تفاوت رو به طور کامل از میان برداشت، البته نمیشه. برای اینکه تو تئوری لیبرالیسم رالز و اینا به هر حال آزادی و اختیار آدمیان و دادن فرصت ها و امکانات مساوی اینا مفروضه و نمیخوان یه نظام سوسیالیستی بنا کنن که به همه از بالا رسیدگی بشه و فرصت های مساوی از میان برداشته بشه. لذا او قبول میکنه که وقتی مردم دنبال نعمت های دنیا میرن همه یکسان نمیرن. و واقعش هم همینه، یکی مثلا اهل هنره، بیشتر طرف هنره میگیره، یکی اهل علم، طرف علم میگیره، یکی اهل ثروته، یکی اهل ورزشه. بالاخره همه از همه چیز یکسان بهره مند نمیشن. در یک چنین دنیای بسیار متنوعی که جیره بندی هم نمیشه کرد که به هر کسی بگیم این مقدار فقط مال تو، حق بالاتر از اون نداری، اون تئوریش رو برای یه چنان وضعی پرداخته که در عین تساوی فرصت‌ها اگر قانونی میخواد این تساوی رو به هم بزنه. ببینید در واقع تئوری رالز میشه justified inequality، نابرابری های موجه. یعنی درسته که نابرابری تو جامعه هست و نمیتوان حسبش کرد، اما این نابرابری ها باید موجه باشه، justified باشه، نه اینکه نابرابری های unjustified یعنی یکی مال دیگر خورده باشه، خودش چاق شده باشه، اون دیگری لاغر شده. اینطوری نباید باشه. اما اینکه شما چجوری اصلا justification همون ریشه جاستیسه. یعنی اگر شما چیزی رو بتونید جاستیفای بکنید، در واقع شما جاستیس رو پیاده کرد. لذا اگر جاستیفای این کوالیتی رو ما برقرار کردیم، در واقع جاست این کوالیتی رو برقرار کردیم. و غرض از تمام بحث ها همون جاست بودن دیگه، جاستیسه. یعنی اصلا جاستیس با جاستیفیکیشن با هم میان. اگر که شما یک نابرابری تو جامعه وجود داشت اما تونستید بگید نابرابری موجه، هیچ اشکالی نداره، این برابری معنیش این غیر عادلانه نیست، جاستیفایده. اونطور مهم اون جاستیفیکیشن. همه حرف او این هستش که اگر نابرابری تو جامعه برقرار می شود باید جاستیفاید میشه همین، و برای اون وقت می کوشه که اون تئوری خودش رو بده. ولی هم که گفتم رالز یه کتاب خونه است، یعنی یه کتاب و یه بحث بحث ساده نیست، خیلی توسعه پیدا کرده این نظریه، هم تکنیکش و هم پیامدهای تئوریش.
تکنیکش
چیه؟ همون پرده بی‌خبری، اون چیزی که برای تحلیل تاثیر میشه.
آخر بحث بودم داشت هم من فکرم کاربرد عملیش رو بیشتر در موردش فکر بکنم. این نظریه در مورد کاگنیتیو دیسونانس هست که فستینگر میگه که دو تا ذهنیت متضاد نمیشه در آن واحد حفظ کرد و یکی از ما به مرور رو یکی رو خونسا میکنه و حالت میشه. و اگر که بتونیم فرض کنیم که در طرف مقابل این شرمنده که مقداری احساس قائل به ذات بودن یا بیشتر متکی به کرامت نفس بودن وجود داشته باشه، آیا اینا با هم در تضاد و تناقض خواهند بود؟
فکر نمی کنم، اتفاقا با هم خیلی سازگارن. اگه من درست فهمیده باشم فرمایش شما رو، یه طرف شما میذارید کرامت نفس رو، بله،
یعنی چیزی که به اصطلاح به عنوان موتور محرکه یک شخص باشه که انگیزه داشته باشه، فیس داشته باشه،
بسیار کرامت و دیگنیتی و آنر و این دو چیزا. بعد میفرمایید که این با احساس شرمندگی منافات داره، ناسازگاره.
یه بقیر ممکن تحلیل بدن هم دیگر؟
نه اینطور نیست. بازم به نظر من شما یه صفت دیگه ای رو در نظر دارید، همون نبودن سلف کانفیدنس، اون رو، ولی اون رو من شرمندگی نمینامم. و اینجا چند بار این رو عرض کردم، اینجا چند تا مفهوم هست که یه طیفی رو طبقا تو نوشتهای روانشناسی هم شما مراجعه کنید از هم جدا میکنن و این جدا کردنش رو خیلی هم واجبه، در غیر این صورت این بحث وقت مخلوط میشه به یه مفاهیم بیگانه‌ای که آب داوری رو تیره میکنه. نه، شرمندگی همونطور که عرض کردم توش وقتی است که اولا احساس تقصیر یا اعتراف به خطا وجود داره و اتفاقا به دلیل کرامته، یعنی نه تنها با اون ناسازگار نیست بلکه از او سرچشمه میگیره، یعنی کسی میگه شایسته کرامت من انسانی نیست که این کار رو کرده باشم، لذا پیش دیگران که هیچ پیش خودم هم شرمسارم. به این معناست که شرمساری یک احساس شریف اخلاقی میشه و اصلا همراه میشه، ملازم میشه با قصه کرامت آدم. اون بیشرمی در واقع همراه هست با عدم احساس کرامت، یعنی کسی که برای خودش هیچ قدر و قیمتی و ارزشی قائل نیست، لذا هر کاری رو از اون شما میتونید انتظار داشته باشید.
شرم
نکنید،
بازم روزتون میشه نپرده
البته وجدان مفهوم وسیع تری داره، ولی فروتنی هم بالاخره بله، یعنی به هر حال شخص به حکم محکمه وجدان عمل میکنه.
وجدانی
هم
این حساس
چی؟ حساس به احکام اخلاقی. بله، یه معنی نمیده اما با همن، یعنی دستشون تو دست همدیگه است، ولی لزومن یه معنی نمیده. بله، وجدان یه نوع بیداری است در وجود انسان که مثل مزاج سالم، به شخص سالم غذاهای خوب رو میخوره، غذاهای بد رو پس میذاره و اگر غذای بدی هم خور زود متوجه میشه، یعنی یه سیگنالایی در بدنش پیدا میشه که میفهمه که مثلا چیز نادرستی خورده و باید مدتی پرهیز بکنه تا اینکه دوباره به سلامت و اعتدال برگرده. وجدان یه چنین چیزیست، یعنی یه ترازوی حساسیست در وجود انسان. منتها کسانی که ترازودار خوبی باشن میتونن از این ترازو استفاده کنن، بلکه این ترازو زنگ میزنه یا اصلا غلط نشون میده، کم رو زیاد نشون میده، زیاد رو کم نشون میده، کم فروشی میکنه امثالش. و انسانی که با وجدانه، بله دیگه، یکی از نشانه هاش همینه که انسان با شرم، انسان فروتنیه، انسانیست که تو داوری هاش طرف حق رو میگیره و اگه خطایی کرد به خطای خودش اعتراف میکنه و چیزایی از این قبیل. بله،
طبیعی حساسی بوده.
حساس بله، حساس به نیک و بد، حساس به حقوق دیگران، به آزردن و نیازردن دیگران، حساس به وظایف خودش. برهم آقای جعفری کتاب دارن تحت عنوان وجدان، اگر مایل باشید که بیشتر در این باب بدانید با نوشته ایشان رو بتونید مطالعه کنید. ببینید نفس رشد داره، مراحل رشد داره. در اون پایین ترین مراحلش، یعنی رشد نایافته ترین وضعیتی که داره، عبارت هست از همون نفسی که نه تهذیبی دیده، نه تأدیبی دیده و نه آشنا با ارزش های اخلاقی شده. در این صورت ممکنه هر کاری بکنه و به هر طرفی بره. یه همون چیزیست که نفس اماره نامیده شده و اماره بودنش هم به این معناست که شخصی که صاحب اون نفسه به مراتب حیوانی نزدیکتره تا به مراتب انسانی. یعنی هر چی که دلش میگه، هر خواهشی که داره دنبال همون رو میگه، نه خودی کنترلی در کارش نیست. مرحله بعدی میگن به اصطلاح نفس لوامه. البته این تقسیم بندی ها خیلی تقسیم بندی های کلانیست، ولی از یه جایی انسان یک نگاهی از بالا به خودش میکنه که نفس لوامه پیدا میکنه، یعنی به اصطلاح higher order action، یعنی یه عملی میکنه که از یه مرتبه بالاتری رخ میده، خودش رو زیر نظارت قرار میده و در مورد خودش داوری میکنه و میگه اینجا بد کردی، اونجا خوب کردی و امثال اینا. این همونیست، این مکه فراحل رشد شخصیت یا نفس آدمی که این رو میگوین که واجد نفس لوامه شده. لوامه یعنی ملامتگر، یعنی همون باوجدان، یعنی انسان به جایی میرسه که میتواند قدرت این رو، شجاعت این رو پیدا میکنه که خودش رو ملامت بکنه، خودش رو مورد انتقاد قرار بده. توجه فرمودید؟ این در واقع معنیش اینه که انسان گاهی از خودش فاصله میگیره، گاهی از ارتفاع بالاتری در خودش نظر میکنه، مثل اینکه دو کسه، یکی میره زیر فرمان و زیر نقد دیگری. بعد از همه اینا، پس از دست و پا زدنهای بسیار، اگر بتواند به مرحله نفس مطمئنه. نفس مطمئنه نفسیست که دیگه به یه آرامشی رسیده، یعنی کاراشو کرده، زد و خورداشو کرده، دست و پاهاش رو زده، این طرف اون طرف ها همه رفته، به تعبیری که در نهج البلاغه هست تدافعت و الابواب و الابواب السلامه، به این در رفته، به اون در رفته، هی این در راندنش، اون در راندنش، از این در تو رفته و مایوس شده، از اون در تو رفته و مایوس شده، تا نهایتا باب سلامت رو پیدا کرد. توجه میکنید که از اون در سلامت و سعادت وارد شد و به یه قوامی و استحکامی در شخصیت نائل شده که کمابیش دیگه در این کوزه جز خوبی نیست و بنابراین هر چیم از او بیرون میتراود نیکوست. البته کمال این امر مطابق تعلیمات دینی پس از این حیات رخ میدهد و بهشتی ها همون کسایی هستن که اونقدر خوبن که هر چی دلشون بخواد همش خوبیه، یعنی نفسشون امر به بدی نمی کنن. تعبیر قرآن این است، این آیه رو خوندم براتون، فی مشتهد انفسهم خالدون، در شهوات نفسشون مستقرند. شهوات یعنی امیال، یعنی مشتهیات، یعنی خواسته ها. اما این نفس اینقدر پاکیزه است که جز پاکی نمیخواهد، لذا همه اونچه که برای او حاصل میشه یا همه اونچه که آرزو و تمنا میکنه همه از جنس خوبی و پاکی و نیکیست. برعکس نفس های بد که خب همه جور آب شور و آب شیرین و همه چیز از اونها ممکنه صادر بشه و هنوز جا داره و کار داره تا اینکه یک پارچه چشمه آب شیرین بشن و به این ترتیب. حالا در تئوری های عارفان این بود که گاهی بعضی از افراد در همین جهان هم به چنین مرتبه‌ای نائل میشن، یعنی انقدر خوبن که حتی خیال که میکنن خیالاشون همه پاکیزه است، خواب که میبینن همه خوابا خوبه، فکر که میکنن هیچ فکر بدی به خاطرشون نمیاد. توجه میکنیم به قول حافظ گفت بد به خاطر امیدوار ما نرسد، اصلا فکر بدن نمیاد، این همون حساب فکر و خواطر رو داشتن است. و خب یه چنین البته کنترلی و تعبیب و تحذیبی پیداست که خب نتیجه های نیکوی هم خواهد داشت. و اینکه بعضی از عرفا مولوی هم هست میگه که عارفان وقتی که می نوشیدن دیگه می نبود، عسل بود. این معنیش همینه دیگه، میگه که عارفی می نوشید و کسی از منکران خبردار شد، اومد و از پنجره نگاه کرد و دید بله نشسته و مشغول شراب نوشیدنه. در زد و سرزده وارد منزل شد و رفت پیش شیخ و زبان به اعتراض دراز کرد که مگه شما به ما نمی گفتی که شراب بول شیطانه؟ پس چرا خودت می خوری؟ تو نمی گفتی که در جام شراب دیو می میزد شتاب اندر شتاب؟ میزیدن یعنی بول کردن، ادراک کردن. من که خود اینا یاد ما نداده دیگه که در جام شراب شیطان بول میکنه، پس چرا خودت داری بول شیطان رو میخوری؟ شیخ به او گفت این جام من انقدر پره که جایی برای بول شیطان نمونده. بعد با جناب شیخ رفتن توی زیرزمین توی خمخانه ها، در هر خمی رو که برمیداشت میگید پر از عسله. در خرابات آمدی میر عجل، جمله میها از قدومت شد اثر. یعنی برای این مربوط به اون درجات و مقامات است. به هر حال در تئوری مثل این چیزی متصور است.
بیش از دو ساعت و نیمه که جناب دکتر دارن صحبت میکنن واقعا ما خسته نمیشیم، ولی اگر دوستان خواهی بدن این چند دقیقه ما بهشون استراحت بدیم و شمید قوایی بشه. و همچنین فردا روز اربعین است و کسانی که وقت آزاد دارن و علاقه دارن فردا شب در کانون توحید لندن دو تا سخنرانی خوب انشاءالله خواهد بود. یکی آقای مهاجرانی در باره اربعین پیامبر صحبت میکنن و دیگری که خانم دکتر رسولی هم در باره بهراج پیامبران و بهراج در ادیان الهی.
خواهش میکنم از دوستان ممنونم. مستمعان خوب آدم وقتی داشته باشه بالاخره همینطور میگه و میگه. بله زنده باشید، موفق باشید، خیلی خوب کاری کردید که اومدید. بله جلسه بسیار نیکویی بود و هست. اگر ما بودیم و باز هم اقامت من طولانی در شد در لندن که بازم آرزو میکنم که ببینمتون و با هم باز سخنی داشته باشیم. نبودیمم که دوست دارم شما خودتون این اجتماعات رو حفظ کنید، دور هم جمع بشید، بالاخره بگید بشنوید بهتر از کارهای دیگه است. خیر از اینه مثلا مثنوی باشه، ذکر بزرگان جهان باشه، اولیاء حق باشه، به هر حال از همین گفتشنودها خیلی چیزهای خوب بیرون میاد دیگه. در این جهان بیشتر اتفاقات نیکو از برخوردها صورت گرفته، یعنی کسی با کسی برخوردی کرده، ذهنی با ذهنی، تنی با تنی، چشمی با چشمی، فکری با فکری، واقعا اینطوریست. و الا در انعزال و تنهایی و انفراد معمولا کمتر چنین شعله هایی کشید، نمیگم نبوده کمتر، ولی این برخوردها، ملاقاتها، اینا زاینده خیلی چیزهای نیکوست، خیلی میوه های خوب ازش میاد بیرون. و توی این دیار قربت که شما هم حاجت دارید که دوستان نیکوی داشته باشید، حرفای خوبی بشنوید، وقتتون رو به احسن وجه صرف کنید، واقعش این یکی از اون وجه های حسنه، یکی از اون شیوه های نیکوست برای صرف وقت. به چشم عبادت نگاه کنید بهش، مثلا انسان ها دور هم بنشینن فکرشون این باشه که عمرشون رو به نیکترین شیوهی سپری کنن، حرف خوب بزنن، حرف خوب بشنون، تیرگی های خودشون رو بزداین، روشنی هاشون رو بیفزاین، با ذهن روشنتری، با عزم و اراده قوی تری به زندگی اقدام بکند. خب چی از این بهتر؟ خودش از جنس عبادت است. جهل خودشون رو کم کنن، علم خودشون رو زیاد کنن، همت ها در کنار یکدیگر قرار بگیره و تقویت بشه. سوالاتی دارن با هم در میون بذارن. گاهی انسان یه گره های رو فکر میکنه خیلی گره های مشکلی است، ولی چه عملی و چه نظری، بعضی وقتا میبینه که اونطور هم که خیال میکرده تصور میکرده میشه حل های آسونی براش میتونه پیدا بشه. تو زود از این گردنه های کوچیکتر عبور بکنن که در زندگی البته گردنه های خیلی بزرگتری هم در پیش خودشون آماده کنن برای اونها. این آمادگی ها از همین جاها صورت میگیره. شما فکر نکنه حافظ یه شبه حافظ شده یا فلان مرجع تقلید مثلا یک شبه. اینا واقعا تو دوران طلبگیشون بحثایی که با هم میکنن از همونجا نظرهای بعدیشون رو اتخاذ میکنن، یعنی همونجا دیگه اینا کم کم فکرشون، ذهنشون، شخصیتشون ساخته میشه. هر کسی همینطوره و انسان از 40 سال به بعد در واقع میوه 40 سال قبلشو میچینه و میخوره. یعنی معمولاً دیگه اینجا که ذخیره میکنه، گفت مور گرد آورد به تابستان که فراغت آورد زمستانش. شما الان تو بهار و تابستان عمرتون هستید، هرچی از صفا و گرمی و حلاوت و حرارت هست مال این دوران ما قبل چه. بعد از 40 دیگه رفته رفته پاییز و زمستون و اینها، و دیگه اون وقت این چیزهایی که حالا ذخیره کردید بعد اون موقع مصرف بکنید. و حالا هم ماشاءالله ظرفیت های روحی و ذهنی شما بی نهایته. من میشه به بچه ها تو دانشگاه میگفتن، اصلا عذرا که میوردن، این فرافکنی ها که میکردن، گفتن این حرفا به گوش من نمیره، شما ها فکر میکنی یه ذره بیشتر درس بخونی مثلا دیوونه میشین. این خبران بریم بشینین خوب یک کتاب 10 تا 50 تا کتاب، چون من تکلیف زیاد میدادم، خیلی ازشون میخواستم و میگفتم که شما این یه ترم دو ترم خلاصه گیر دست من افتادید و به بهترین وجهی من باید ذهن شما رو خلاصه پر کنم از مواد و مطالبی که به دردتون میخوره. حالا هم به شما عرض میکنم واقعا ظرفیت های فراگیری انسان در دوران جوانی یه انتا بی نهایته و هرچی بیشتر به فکر باشید که از این ظرفیت ها بهره برداری بکنید. یه چیزی میگن بیولوژیست ها، میگن عموم آدمیان تا آخر عمرشون بیشتر از 10% مغزشون بهره برداری نمی کنن، 90% خالی میمونه. شما پر کنید. خب یه راهش هم همین هست دیگه، در هر حال این اجتماعات و گفتن و شنیدن و دریچه های تازه گشودن و نه فقط از فکر، از خصلت های خوب هم دیگه استفاده کردن. ببینید همون که مولوی گفت می رود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها، خوبیا منتقل میشه، بدیا منتقل میشه. یه کسی که آرامه، یه کسی که صفات فاضله‌ای داره، خب در رفتارش، در گفتارش نمود پیدا میکنه، دیگران یاد میگیرن، دیگران اثر میپذیرن. خدای نکرده اگر صفات زشتی هم باشن، این همنشینی ها خواص رو هم داره. یعنی مثل یه کسی که یک چشمه آب دیگران رو شستشو میکنه، همین نشست ها، همین لبخند های دوستانه که به هم میزنید، همین گفتگوها و احوال پرسی ها کلی بار زندگی رو سبک میکنه. یکی از مهمترین کارهایی که آدم ها تو زندگی میکنن سبک کردن بار زندگی. واقعا زندگی خیلی بار سنگینی، سبک نگیریدش. انواع شیوه هایی که آدم ها اختراع کردن تو این دنیا اگه نگاه بکنید، برای همینی که این بار زندگی سبک بشه. یکی از بهترین راه های سبک کردنش همین هاست، همین هم نشینی ها اصلا قسمت میشه، اصلا پخش میشه و شما بی اختیار احساس میکنید که سبکتر میشه. بعدم وقتی که خب حرفای نیکوی زده بشه، شما از مواریث خودتون بهره برداری کنید، به خودتون نزدیکتر بشید و قدر خودتون رو بهتر بدانید، احساس بکنید که از دست خوش و بازیچه ی حوادث بودن بیرون میاد و خودتون بازیگر صحنه میشید، اینا خیلی چیزهای مهم نیست. این استقلال در عمل و این احساس فاعلیت اینا و خالقیت یا خلاقیت در شما تأثیرات فوق العاده و ماندگاری باقی میگذاره. بعد همکاری کردن، ببینید همکاری کردن، همه همدیگر رو در یک سطح ببینیم، همه به همه کاری اقدام بکنیم، خیلی چیزای مهم نیست. در روایات هست که پیامبر با پاره از یارانشون رفته بودن بیرون از شهر، به اصطلاح امروز ما پیکنیک رفته بودن، بعد یه جایی نشستند و بعد وقت غذا شد، این بلند شدن افراد که غذا بپزند و اینا، پیغمبرم بلند شدن، این مقداری هیزم جمع میکردن که خب بالاخره آتش روشن کنن. خب اینا آمدند و خیلی خواهش کردن از پیامبر که شما این کارو نکنید، ما خجالت میکشیم، ما شرمنده ایم، بذارید ما غذا تهیه کنیم، ما براتون میاریم. به تعبیر مولانا گفت که ما برای خدمت تو میزه ایم، چون تو خدمت میکنیم پس ما که ایم. من آقا ما اصلا برای این سیخواه، گفت طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باشد. خب ایشونی سخن خیلی درخشانی گفتن، گفتن که ان الله لا یحب ان یرى المرء متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نداره که ببینه کسی میان دوستانش متمایز از بقیه است، فرق داره با بقیه، همه باید مثل هم باشن. ببینید اینا خیلی چیزای مهمی است، مثلا اینا رو باید تمرین کرد و در عمل اینا رو یاد گرفت و به دیگران یاد داد، پس اینا رو عادی کرد، طبیعی کرد، چیز عجیب و غریبی نیست، همه با هم باشن، بجوشن، فوق‌العاده مهمه اینا. و اینا رو تو همین اجتماعات ما پیدا میکنیم، این که در روایات هست که ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت هست، دست خدا با جماعت یعنی کمک هایی میرسه، از توش چیز خوبی بیرون میاد، خدایی بیرون میاد. به هر حال این توصیه بنده است و امیدوارم که انشالله گردم همایاتون ادامه پیدا بکنه و برکاتش به خودتون، به نسلهای بعد از خودتون، شما خودتون پدران آینده، مادران آینده نگاه کنید که بعدن وجودتون بعد رو فرزندانتون ریزش داشته باشه، فکر همه اینجا رو بکنید خلاص. و از همین حالا بنزین بگیرید، از همین حالا خودتون رو توانگر کنید، سرمایه بردارید، انشالله خدا هم کمکتون میکنه. یک نیکی رو خداوند گفته 10 برابر میکنه، 70 برابر میکنه، اینه که انشالله در ضریبهای بزرگم ضرب میشه و دیگه عالم گلستان میشه. حالا اگر عالم هم نشد، اقلا هر کسی این باغچه وجود خودش رو چند تا گل بکاره دیگه، اینجوری عالم گلستان میشه. و الا هر کدوم ما یه خارزار باشیم، یه کبیر باشیم، یه بیابون برهوت باشیم، خیلی بد میشه دیگه. من چهره های خیلی خوبی رو تو این جلسه میبینم، انشاءالله خداوند همه رو یاری کنه و این زلالی و این نیالیدگی و صفایی که وجود داره همچنان برقرار بماند و دیگران هم زیر سایه درخت وجود شما بنشینن، هم بیاساین، هم سایه ببینن، هم میوه بچینن، همه چیز. یه مقدارم همین بورو میده حرفای ما. بله به هر حال ما قرارمون اینه که این جمع مستدام باشه انشالله، حالا افراد میان و میرن. بله به هر حال همه رو به خدا میسپاریم، انشالله که در پناه خدا باشه. حالا بفرمایید.